سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اصخایی میخواییم از بابت دیگه تأخیر و از اینکه دوستان وفاداری کردن و تشریف دارند، حضرات آقایان نکویی و سوینی، امینی، خیراندیش و صفیپور و استاد قزیم از دوستانی مثل منتشلو، ایران دوست، ابراهیمی، شیخی و قیاسی و سید مهدی حسینی و رفیعی و رمضانی و متفکریان عذرخواهی میکنیم که دیر شد، ما یکم سیستم یاری نکرد از لحاظ اینترنت، قدری هم خسته بودم، دقایقی دیر برخواستیم. خیلی خلاصه بحث رو من سعی میکنم خدمتون ارائه بدم و از اینکه همچنان در محضرتون هستیم و بزرگواری فرمودید از محضرتون سپاسگزاری دارم. الان تصویرمونم یکم مشکل داره، ولی خب درس تو کانال بود، پی دی اف هم آماده بود و همچنین دوستان ممکنه که درس رو دیده باشن. حالا ما سعی میکنیم اختصار این بحث مطرح کنیم. روز یک شنبه هست و خیلی من سریع و خلاصه بار عرض میکنم، 2 مرداد 1401 و 24 ذی‌الحجه 1443 روز مباهله، غدیر دوم و روز 24 ژوئیه 2022 درس 173 هست از فقه هماهنگی، تجزیه و تحلیل فقهی وظیفه هفتم معاون هماهنگ کننده سازمان، که این وظیفه عبارت است از تشکیل و راهبری ستاد پیگیری های ویژه در مواقع خاص به منظور هماهنگی فعالیت های اضطراری در چارچوب وظایف محوله با هماهنگی معاونت های زیربط و دستگاه های اجرایی خارج از مجموعه. این وظیفه رو به 6 قسمت تقسیم کردیم. امروز قسمت سومش رو بحث میکنیم که در مواقع خاص هستش، در تحلیلش. این جزء متعلق به ستاد پیگیری های ویژه است. دو اصطلاح ویژه اولا و در مواقع خاص ثانیا پیگیری های ستاد پیگیری رو رنگی خاص و مهم میبخشه. همه پیگیری ها مهمه، ولی پیگیری ویژه در مواقع خاص اهمه. پیگیری ویژه الف به نظر میرسه دو تا عنصر توش، یکی دقت یکی وقت، دو عنصر پیگیری ویژه باشه. یعنی چی؟ یعنی اولا موضوع رو باید دقیق و عمیق نگاه کنه، بیش از حد پی بگیره که کار با دقت تام انجام پذیرفته باشه و نیز در کمترین زمان و ضرب العجل انجام پذیرد، که فقط مخصوص بحران نیست بلکه در مواقع عادی، ولی موضوع دارای اولویت و اهمیت برای سازمان. پیگیری فقط تو شرایط بحران ویژه نیست، تو تو شرط غیر بحران هم هست. از کلمه ویژه رو وقتی به تنهایی بحث میکنیم بحثی از بحران نیست، ولی بعد ممکنه در مواقع خاص رنگ و بوی بحران بده. مثل یک پروژه بی سابقه که نیاز به بازخور فوری و قوی تری داره و البته این که معاون هماهنگ کننده باید ستاد پیگیری ویژه رو تشکیل و راهبری کنه. حیاتون باشه الان که خوندیم وظیفه هفتم رو، وظیفه هفتم با تشکیل و راهبری شروع شد. ستاد پیگیری ویژه در مواقع خاص. حالا اینکه معاون هماهنگ کننده، ما داریم به عنوان عرف خاص فعلا بحث میکنیم. دوستان در این زمینه میتونن تجزیه تحلیل کنن، جرح و تعدیل کنن و عرف خاص به عنوان عرف خاص نظر بدن، اجتهاد در عرف خاص داشته باشن. دیروز خدمت نماینده محترم ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان بودیم و با دعای شما رئیس حوزه علمیه اون استان با رغبت کامل و انگیزه کافی این نمایندگی بنیاد رو که پذیرفتند حکمم گرفتن، حکم من نوشتم. بعد آیت الله محامی امام جمعه استان هم توشیح و تنفیذ داشتن. این نکته ایشو از من سوال کرد قبل از اینکه حکم رو بده، من توضیح میدادم فقه الاداره و اینها. خب ما با ایشو سابقه ای داریم در جامعه المصطفی، یکدیگر رو خوب میشناختیم، در جریان بودن. بعد خب 7-8 سال بود هم دیگر ندیده بودیم. از این توسعه خوشحال شد که 5 پنکه است با 5 پره. بعدش اومد من این سوالی کرد که شما وقتی فقه الاداره میگید نسبت فقهتون با اداره چیه؟ مثلا فرض کنید مثلا میگن فقه و حقوق، نسبت فقه. من گفتم نسبتشون عموم خصوص منوجه. عموم خصوص منوج یعنی اینکه یه دو نقطه افتراق داریم، یک نقطه اشتراک. تأسیسات ما افتراق ماست، مردوعات شارع نسبت به دستاوردهای مدیریت رائج این میشه افتراق اونها. اشتراکمون هم جاییست که شارع و عرف خاص و مدیریت رائج با هم یکی میشن. و ایشو سوال کرد که سوال فرمود که کدومش زیاده، افتراقات یا اشتراکات؟ که من گفتم اشتراکات ما خیلی زیادتره، چون به هر حال این تولید عقلایی داره، فطری داره و شارع هم دعبی و اصراری و ردعه نداره، چون خودش هم سائسه و مدیره. خوشحال شدن ایشون. ولی گفتم ما همون بحث اشتراکاتمون هم تحلیل میکنیم توش. مثلا الان تو عرف خاص داریم این وظیفه هفتم رو بررسی میکنیم. حالا ما هنوز از مسیر تأسیس میتونیم وارد شیم، همینجا هم حرف بزنیم. دوستان به عنوان فقیه اداری اینجا هم حرفشون رو بزنن. همچنین ما می توانیم افتراقات رو، مردوعات رو هم بگیم اونجایی که زائده. اینا رو البته تو فقه الاداره جلد 1 گفتیم. بعد این میشه فقه دیگه، اون اسلامیزه نیست که مثلا بگیم که اونا اینو گفتن شارع اینو گفت قبول کردیم. نه، ما حالا اصرارمون بر اینه که در مدیریت، رشته مدیریت که فن نیست و تکنیکی است، من گفتم در رفتارها ما شارع حرف بیشتری داره، در ساختارها امضاءات بیشتر میشه، در رفتارها تأسیسات بیشتر میشه. ولی در هر حال چه در ساختار چه در رفتار ما اشتراک زیادی با عرف خاص داریم و خودمونم از عرف خاصیم، بلکه رئیس عرف خاص هستیم. و این فرمول فرایندی نسبت بین فقه و فقه و مدیریت عرف خاص هست. حالا اینو از چه جهت گفتم؟ از این جهت گفتم که هم گفته باشم که ما دیروز دیداری داشتیم و سفرهای استانی مکرر به نتیجه میرسه. البته جمعه هم البرز بودیم و با آیت الله حسینی همدانی دیداری داشتیم در کرج. اونجا هم نماینده ما انتخاب شد که رئیس مراکز تخصصی کرج بود، که حالا امکان داره که باز آقای امام جمعه بخوان مسئول آموزش رو، چون نبودن مسئول آموزش، یک مقداری به ایشون واگذار شد. حالا گفتیم ضمن این که خوشحال میکنیم شما رو که این دیدارها انجام میشه و به نتایج خوبی هم میرسیم، خواستم این عرض بکنم که الان ما داریم وظیفه هفتم رو بررسی میکنیم. خب وظیفه هفتم عرف خاصه. حالا فقه با این چه کار میتونه بکنه؟ یک، چیزای زائدشو بزنه، رد کنه اگه داشته باشه، تشخیص بدیم که شارع این بخش رو نمیتونه بپذیره و بعد یه نگاه تأسیسی بندازیم، بگیم که این چیزا رو شارع گفته که عرف خاص از او غفلت کرد. بعد نقاط اشتراک رو بگیم که همون هاییست که داریم میدیم، ولی همون نقطه اشتراک رو هم تحلیل میکنیم، تجزیه و تحلیل. اول تجزیه میکنیم بعد تحلیل، مثل این که تو جلسه اونا هستیم و داریم برنامه ریزی میکنیم، وظیفه ها رو ترسیم میکنیم، تصویب میکنیم، ما هم نظر میدیم. ولی خب تحلیل هم خوبه، ثمره علمی داره. شاید خود اونها این تحلیل رو نکنن و تو تحلیل ممکنه به نکات بهتری برسیم. مثلا ما الان داریم تحلیل میکنیم که ویژه یعنی چی و مواقع خاص یعنی چی. ویژه یعنی که به نظر میرسه حتی اگه بحران هم نباشه، هر چیزی که نیاز به یه اولویتی داره، مثلا فرض کنید تولید جدیدی است، پروژه جدیدی است، بازخور میخواد، باید دقت بکنیم. اینو داریم از نگاه تحلیل نقطه اشتراک بحث میکنیم، تحلیل عرف خاص بحث میکنیم، ببینیم آیا از توش تأسیسی داریم ما، امضاءاتمون بیشتره یا تأسیساتمون، و مردوعات هم داریم یا مردوعات نداریم. خب به طور طبیعی وظیفه خیلی رد توش نیست، مگر اینکه یه چیزی اضافه کنیم. حالا اگه چیزی هم به ذوق خورد که دیدیم شارع باش موافق نیست، میتونیم اونجا رو هم رد کنیم. موضوع دارای اولویت و اهمیت برای سازمان، مثل پروژه بی سابقه که نیاز به بازخور فوری و قوی تری داره، و البته این که معاون هماهنگ کننده باید ستاد پیگیری ویژه رو تشکیل و راهبری کنه، شاید به این معنا باشه که پیگیری های غیر ویژه اگر جزء به اصطلاح وظائفش باشه، جنبه ضد انگیزشی خواهد داشت. چرا؟ چون دخالت محسوب میشه. تو هر زمینه پیگیری کنیم، اونا دیگه استقلالی ندارن. ما اگه همین چند تا امور ویژه‌ای که هست، شاید به همین خاطر گفته معاون هماهنگ کننده وظیفش چی هست؟ وظیفش اینه که تشکیل و راهبری بکنه ستاد پیگیری های ویژه رو. یعنی پیگیری عمومی رو نگفته، مگر تو بندهای دیگه ما ببینیم. اگر ویژه گفته، یعنی اینکه نیاز نیست شما دائما یه ستاد تشکیل بدید همه امور رو پیگیری کنید، چون شما فقط مسئول هماهنگی هستید، نه اینکه بخواید ببینید کی چی کار میکنه. فقط باید عموما اینا رو هماهنگ کنید تو تولیداتشون. خود هماهنگی اهم از پیگیری است، منتها پیگیری زیاد خود اونا مسئول پیگیری دارند واحدها. از ممکنه در این تحلیل به اینجا برسیم که معاون هماهنگ کننده در مواقع خاص که هماهنگی دچار اختلال و صعوبته باید پیگیر بشه. پس مواقع خاص هم مطرح میشه، باقی امور رو بذاره به عهده خود واحدهای هماهنگ شونده. ازا پیگیری عمومی رو از دوش او بر میداره. مثلا آقای فرض کنید اکبرزاده مثلا هماهنگه، هی نیازیست ببینن که توی مرکز تخصصی چه خبره، اونا دارن کارشون رو میکنن، توی پژوهشکده چه خبره، توی کجا چه خبره. ولی یه جاهاییست مثل الان که ما داریم بیریم تو استانها کار ویژه‌ای میکنیم، پیگیری میکنیم که این ستاد ویژه‌ای با تشکیل بدیم که ببینیم این نماینده‌هایی که ما انتخاب میکنیم با این پنج پره چجوری میتونن لینک بشن، که خود این یه پیگیری خاصه. ولی این که حالا دیگه توی کارها چجور هست، باید استقلال داشته باشن، کار کنن، پیشرفت کنن. حالا اینا یه نظراتیست، من قرار بود خلاصه بگم. رضا پیگیری عمومی رو از دوش او بر میداره و لااقل تشکیل و راهبری اون رو از عهده او ساقط میکنه، علاوه که پیگیری در ریز موارد وقتگیرم هست، جلوی کارهای مهمتر که هماهنگی میگیره. آدم وقتی رفت به فرع چسبید دیگه از خود هماهنگی غافل میشه. شما وظیفتون هماهنگیه و قرار بود پیگیری ویژه‌تون به هماهنگی کمک کنه. به در مواقع خاص، البته قید دیگه ای هم وجود داره که پیگیری های ویژه رو در مواقع خاص انجام میده که شاید به بحران ها اشاره داره. استاد غزی تز سطح 4شون دکتریشون در مؤسسه امامخانی، من خیلی پرهیز دارم میگم دکتر، ولی دیگه گاهی میاد دیگه، شاید به بحران ها اشاره داره که خود به خود هماهنگی رو مختل میکنه و نیاز به پیگیری های خاص داره تا رشته تنسیق این هماهنگی از هم نکسلد. پس مواقع خاص قید دوم میشه، ویژه در مواقع خاص میتونه مکمل هم باشه، میتونه ویژه کیفیت دقیقش باشه، مواقع خاص وقتش باشه، همطور که عرض کردم. هر حال بر دوش او پیگیری های خاص هست، ستادی هم که تشکیل میده کلی هزینه داره، ستاد راه تشکیلش، راهبریش، نباید به پیگیری های رایج بپردازه. فقه الاداره، حالا این تجزیه تحلیل فقهی بود، میخوام شروع کنیم. قبلا بحث شد و حکم وضعی و تکلیفی تشکیل ستاد پیگیری مشخص شد، اما پیگیری ویژه در مواقع خاص هم اولا هم جزئیت داره، هم شرطیت داره، هم مقدمیت داره، هم خصوصیت داره یا اخصیت به قول شهید صدر، چون خاص بودن هست، ویژه بودن هست. اینا همش حکم وضعیه که حکم تکلیفی که از اینجا تولید میشه وجوب تسریع و دقت و به هنگام پیگیری فوق‌العاده رو با خود میاره. وقتی که یه همچین جزئی، همچین ستاد تشکیلش، ستاد پیگیری های ویژه، خب این جزئی از وظیفه است، بس جزئیات داره، شرط هم هماهنگی شرطیت داره، مقدمه هماهنگی مقدمیت داره، خصوصیت داره، یعنی موقع خاصه، نه همیشه. خب اینا رو باید اثبات کرد، اینا حکم وضعی است. و گفتیم احکام وضعی تکلیفی به دنبال دارن. تکلیفیشون چیه؟ این که باید تسریع کنه و دقت کنه و به هنگام پیگیری فوق‌العاده رو با خودش بیاره و وجوب مقدمی برای تقویت هماهنگی یا اصلاح آن در مواقع خاص باشد، که در این حال نفسی هم هست، مثل وضوع که نور است. خب نور یه مصلحته در نفس وضوع، ولی برای نماز هم که اون خود نماز معراج داره، پر مصلحته، نیز مقدمیت داره. حالا اینجا این تسریع و دقت و به هنگام پیگیری کردن یه تکلیفی است که از دل احکام وضعی جزئیات، شرطیت، مقدمیت، خصوصیت در میاد، که باید هماهنگی رو تقویت کنه. همه راه به روم ختم میشه، یعنی به اون هماهنگی، چون با هر کاری داره این آقا میکنه برای اینکه هماهنگی که اصل وظیفه‌شو انجام بده، بس میشه مقدمی. و البته همونطور که اظهار شد، راهبری این ستاد پیگیری های ویژه در مواقع خاص بر دوش کی هست؟ معاون هماهنگ کننده است، علاوه بر تشکیل. و راهبری هم به معنی پیش بردن کار است، که ما اینو حسابی توضیح دادیم در روز دوشنبه هفته پیش. ولی پیگیری های عمومی ظاهرا بر دوش هماهنگ شوندگان است، ولی ستاد هدایت خود رو در آن دارد، ولی ظاهرا پیگیری ویژه در مواقع خاص این بر عهده خود معاون هماهنگ کننده است به وساطت ستاد. این وساطت خودش حکم وضعی است، توسط او انجام میشه، پس این وساطت داره. وساطت حکم وضعی است، جزئیت، شرطیت، وساطت. این که من متوسط هستم و این ستاد متوسطه که فعالیت مدیر هماهنگی به توسط این متوسط کارهایی رو انجام میده، پیگیریهایی انجام میده تا برسه به هماهنگی. ملاحظه میکنید که احکام وضعی فراوانند و سازمان مشهون از این احکامه و تمامی حرکات و سکنات اشخاص حقیقی و حقوقی رو در بر میگیره. یکی از احکام وضعی وساطته که متعلق است به ستاد پیگیری، و حکم تکلیفی ناشی از اون چی هست؟ وجوب پیگیری امور تا پایان توسط هماهنگ شوندگان. ما پیگیری میکنیم، اونا بی حکم تکلیفی دارن، این مال هماهنگ شوندگان. و وجوب راهبری این ستاد واسط توسط معاون هماهنگ کننده. هرچی جلوتر میریم، پس ما از این بعد دو بحث خواهیم داشت. یکی بحث و هر عرف خاص که برخورد میکنیم، تأسیساتمون، مردوعاتمون، امضاعاتمون رو باید مشخص کنیم، و همچنین گاهی مسئله فقهی داریم که باید بر اساس استدلال فقه القرآن، فقه الحدیث، فقه العقل اینا بریم جلو. گاهی قاعده فقهی است، مثل الان که تطبیق میدیم. و انشالله این شیوه روز به روز متکامل تر میشه. و دوستان ورزیده تر میشن در ابعاد فقهی. من مجددن از همه سروران عذرخواهی میکنم و واقعا شرمنده شدیم که بزرگانی سعای نکویی، سوینی، امینی، صفیپور و افتخاری پور و استاد قضی همچنان تشریف دارند و استاد خیراندیش همتون بودند که الان تشریف ندارند و همچنان آقای من چون آقای اکبرزاده هم سیستمشون موبایلشون مختل شده، من این الان کپی میگیرم که در حقیقت کپی باید بگیریم تا این مشکلی حضور غیاب رو نداشته باشیم. نیتال خب من خداحافظی میکنم، فقط دارم کپی میکنم که حضور غیاب باشه. من اینو ضبط کنم بعدن به آقای اکبرزاده منتقل بکنم. و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.